بسم الله الرحمن الرحیم. 15 آذر 1395 درس اصول خارج اصول استاد کلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. الهی وکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی غدا الآن و استفرغ ایامی فیما خلقتنی له انشاءالله. بحث ما راجع به نکته‌ای بود که مرحوم آقای صدر بهش متفتن شد و تحلیل جامعی را نسبت به این ماجرا ارائه دادن. ابتدای بحث اینجور بحث مطرح کردیم که یک عبیسه ایست در حجیت اخباری که صادر از معصومینه و در عصر ما میخواهیم مدالیل این اخبار را بگیریم و حجت برای ما قرار بگیره. و عبیسه اجمالش این شد که ظهوری که در عصر ما و در زمان ما با توجه به فضای امروز متشرعه و عقلا از این روایات و اخبار استظهار می شود، چه دلیلی بر اعتبار این ظهورات و مدالیله؟ آیا ما قانونی داریم که بتواند ثابت کند که ظهورات و مدالیل مأخوذ در عصر ما قابل حجیت هست و منجز و معذر است؟ اصل عبیسه این بود و مقدمتا وارد شدیم در قدمهای بحث و گامهایی که بایستی به اینجا برسیم. دیروز به اینجا رسیده شد که ظهوری که میزان برای احتجاج هست عبارت هست از ظهور موضوعی، یعنی ظهور نوعی عند ابناء المحاوره، سلام و رحمت الله، یعنی ظهوری است و دلالتی است و مدلولی است که متکلم موظف میدانه خودش رو بر اساس قواعد و محاورات و قوانین حاکم در عرف عام با اسناد گفتاری مقاصد خودش رو بیان کنه. و گفتیم چون مداد کاشفیته و کاشفیت در همین حد قابل اخذ، بیش از این نیست. خب اون وقت این اصل مدعا بود و درست هم هست. اما چیزی که در این مدعا باید ملاحظه بشه این است که حالا که ما فهمیدیم ظهور موضوعی و ظهور نوعی، یعنی ظهوری که عند ابناء المحاوره، عرف عام، مردمان جامعه، کوچه و بازار، همین ظهور هست که ملاک احتجاج خواهد بود، خب ما چگونه راه داریم به این ظهورات؟ اون ظهوری که پی نزد ما حاضره، ظهور شخصیه، ظهور ذاتیه، ما میفهمیم، من دارم دریافت میکنم، دریافت ها و داده های گفتاری شما برای خودم داره حاصل میشه، چطور شما میتوانید اون ظهوری که عند ابناء المحاوره، اون ظهوری که منشأ احتجاجه، چطور میتونی به او دسترسی پیدا کنی، به او میتونه برسی، وصول به اون مرحله چگونه ممکن است؟ به اینجا رسیده بودیم. مرحوم آقای صدر دو تا راه مطرح کردن که هر دو راه هم راههای خوبی است، هم راه اول و هم راه دوم دو راهی است که میتواند مدعای ایشان را و مطلب ایشان را ثابت کند. راه اول این بود که آنچه را که در دسترس ما هست که همون ظهور ذاتی است، ظهور شخصی و ذاتی، همین ظهوری که با توجه به ظروفی که بفرمایید، با توجه به ظروف و ملابسات و قرائن و حالات و فضای صدور، هر چه میخواد در نظر بگیرید، این ظهوری که برای من حاصل میشود از کلام شما، این ظهور را عقلای عالم اماره قرار میدهند. برای چی؟ برای کشف اون ظهوری که منات احتجاج خواهد بود. پس طریق اول
جهت احراز ظهور به همه چی آقا؟ نوعی یا موضوعی. طریق اول چیه؟ از مرآتیت ظهور شخصی، بهرمندی از مرآتیت ظهور شخصی. چرا؟ چون عموما عقلا این التزام رو دارن که اگر مردم، یعنی اشخاص، هر شخصی از کلام شما دریافتی داشته باشه، این داده ها رو میگن لابد عقلای عالم هم مثل من عمل میکنن. دقت بفهمید چه عرض میکنن؟ خیلی راحت این تحلیل بشه. عقلای عالم وقتی که من از دریافت ها داده های گفتاری شما استفاده کردم، میگن آقا اون چرا که شما اون داده هایی که من از شما دریافت میکنم همین آنیست که اندل عقلا ابناء محاور عرف عام حاصل میشه، غیر از این نیست. عموما اینطور نیست که من تو این جامعه استثناء باشم، گرچه من توی فضای خاصی زندگی میکنم، تو محیط فکری ویژه‌ای به سر میبرم، همینا درسته، اما عقلای عالم همانطوری که در مقام احتجاج به ظهور نوعی سندیت میدهند، میتوانند در کشف ظهور نوعی به ظهور شخصی اعتنا بکنن. میگن ظهور شخصی میتواند مرآت باشد، کاشف باشد از وجود ظهور نوعی. همونی که من دریافت کردم همون داده را اون عقلا از کلام شما هم خواهند داشت. بله، فرض اینه. و اتفاقا من اینم میخوام عرض کنم، اتفاقا این روشی است که فقهای ما، بزرگان ما، شما مجتهدین آینده انشالله از همین زائقه استفاده خواهید کرد. یعنی ما شیوه دیگه نداریم. الان شما به شما روایت میدن، میگن آقا این روایت رو بر اساس این روایت اجتهاد میکنید. فقها هر فقیهی آیا به دنبال این است که برای استظهارات نوعیه و موضوعیه بره سراغ مردم تک تک امر سوال کنه شما چی میفهمید؟ اینجوری که نیست عزیز من. که او هم میداند که این کلمات در میان مردم باید همه مردم، اکثریت عرف اینو بفهمن، این متوجه هست، ولی میگه بابا جان منم به تعبیر آقا منم کسی هستم که از عرفم توی سرزمینی زندگی میکنم با یعیشون در همون فضایی که متکلم زندگی کرده بود، خب من همون فضا دارم زندگی میکنم، بنابراین آنچرا که من میفهمم من خودم رو در واقع به نیابت از عرف عام میگم، آنچرا که فهمیدم همونیست که دیگران هم باشن به جای من همون میفهمن. این میشه عماریت و روش خوبی هم هست، روش معتنابی هست، مشکلی هم براش نیست. این اماره عقلایی است.
با این فرض که قرار میشه که دست بمده پیش اونها باشه دیگه، هر چی رو میخوام جای خودم قرار بدم
باریکلا. یعنی هر این تو این داده های گفتاری شما من خودم رو در هر محیطی ببینم، اون محیط رو میتوانم اماره قرار بدم، برای اینکه دیگری هم جای من قرار بگیره همون فهم از کلمات شما خواهد داشت.
طرف هم میگه من شرایطی که نزد منه فرق می‌کنه با شرایطی که نزد شما، قراری که نزد منه با شما فرق.
دیگه ببینید بحث آی کردم اینه، بحث ظهورات دیگه ظهورات در حیطه برهان که قرار نگرفت که ما هستیم و این طریقی که عقلای عالم قائلن. عقلا میگن بابا جان تو از این از این آقا صحبت کرده چی فهمیدی؟ میگه من فهمم اینه. خب من فهمم اینه، قابل احتجاج؟ میگه بله. اینجوری میگه بله. خب من میفهمم همین قابل احتجاج. میگه چرا قابل احتجاج؟ میگه بابا جان کسی دیگه هم که سخنرانی آقا رو گوش میگن همینجوری میفهمید. اینجوری میگه کسی دیگه هم قرار میگه همینجوری میفهمید. یعنی که من که فهمیدم، من فهمم خاص که نیست، که من که ویژه که نیستم، من تافته جدا بافته که نیستم در میان مردم، که منم نیاز به خود شما هستم. هر آن چرا هر ممشایی که معمول مردم دارم من همون رو دارم اجرا میکنم دیگه، از همون فرمول دارم استفاده میکنم، بنابراین خودم رو نماینده فهم عرف عام قرار میدم، از مسیر فهم خودم کشف میکنم که عقلای عالم تو این مجلس هم باشن همینجور فهم رو دارن. بحب درست چیم هست؟ اصلا خیلی هم فکر نمیکنم محل اشکال باشه. اون نرسیده هنوز، الان فعلا تو این مرحله هستیم. یا الله آقای الله چشماتو ببینم. خب نه
پیامبر اعظم کلا
پیامبر اعظم چی شد؟
یادم هست هیچکی نگه نداشت.
آخ آقای سلامت بایستی تابلو بشه در تعهد. و آقای نصیری مرد مومن، این آقا از کجا میاد؟ اینو بگید بیار دیگه. خب اشتراط که من صحبت این یک طریق نه شخصیست. ببینید آقای میشناری شخصیه. ببینید شخصی خوب دقت بفرمایید. شخصی که این تعبیر دقیق آقای کریمی دقت کن، شخصی هست، نه اینکه نسبت به عرف عام به شرط لا باشه. که این که نمیگیم آقا شخصی یعنی چی؟ یعنی شخصی کسی دیگه هیچ چیزی نفهمه از این حرف، عرف عام رو نفهمه. اینجوری که نمیگیم، ما اینجوری گفتیم، گفتیم شخصی هست یعنی چه بسا عرف عام متعهد نیستن برای آنچه تو فهمیدی، و به عکس آنچه را که تو میفهمی معلوم نیست که عرف عام بفهمه. شخصی این بود
تعریفی ما
دیروز از عرف عام خاص
میکردیم. باریکالله.
خب بعضی شهیدان هم
فرمود
که معیار عرف عام. باریکالله. اما عرف عامه، ببین دقت کن، عرف عامه نه اینکه بگیم عرف خاص همیشه عرف خاص به هیچ وجه نمیتونه حاکی از عرف عام باشه. اینی که نگفتیم انضباط در مقام تعریف اینجوری گفتیم، گفتیم آقا دو تا اصطلاح داریم، عرف خاص مثل فقها شماها، عرف عام ابناء الناس مردم، درست شد؟ عرف عام، عرف خاص و عرف عام تعریفش به گونه است که به لحاظ محیط محدود و محیط مبسط تعریف میشن، اما نه اینکه هیچ وقت عرف خاص نتواند حاکی از عرف عام باشه. اینی که نمیگیم هیچ وقت، که ما اینی که نمیتونیم بگیم، چه بسا اونجا که تو میفهمی همه میفهمن، و غالبا هم همین جوره. غالبا شما در هر کلامی در هر محیطی، شما حتی نه کلام نباشه، اشارات، تو اشاره میگه بابا جان من چشمم اینجوری کردم بهت نگاه کردم، شما داره من مسخره میکنه، میگه بابا چرا این حرفو میزنی، مردم از این حرکتم مسخره میفهمن، میگه به خدا مردم اینجوری میفهمن، میگه ببخشید من فکر میکردم مردم اینجوری نمیفهمن، نگاه کن، میگه تو اینجوری فهمیدی، میگه من فهمیدم، ولی شما از هر کس سوالتون همینجوری میفهمه. یعنی خودش رو به گونه ای است که بیرون از مردم ببینه، گرچه تکون ظهور شخصی به این است که او در محیط خاص خودشو ببینه و اون ظهور شکل بگیره و شاید عرف عام نگیره اون مطلب رو، ولی عموما ظهورات شخصی به گونه ای است که اگر این کالا رو بندازی در میان مردم همه میخرن، میگن خب ما همینجوری میفهمیم.
میگن
دیگه
ظهور
نداره، میگن
دیگه
ظهور نوعی
مزدور
بمانه معیار،
ظهور شخصیه دیگه، شخصی شده.
نه ببینید، نگاه کن، ببینید ما گاهی معیار این نیست، این باید ما رو برسونه به اونجا، خوب دقت کن، ما رو برسونه به اونجا، اونجا هست که مناته. وقتی به شما میگن آقا الخمر حرامون لانه مسکر، درست شد؟ شما اگه تعدی کردید از این علت به فقاع، معناش اینه که الخمر حرامون به شما رو به اونجا رسونده. الخمر هم یه قضیه شخصیه است، ما به توسط کشف منات فهمیدیم که الفقاع و حرامون. اینجا هم گرچه داریم از طریق الخمر حرامون میرسیم به اون نقطه، این درسته، این دخیل در این تعدی و تسری حکمه، اما معناش این نیست که این هست که درست میکنه. نه آقا، ما اینم الغا نمیکنیم. اینجا میگیم بابا ظهور شخصی درست از شکل میگیره، ولی از مسیر ظهور شخصی میرسیم به اون جایی که محل احتجاج اندر اوقلاست، این به اونجا باید برسیم، نه اینکه منات ظهور شخصی است. چرا؟ چون ظهور شخصی ثابت کردیم تخلف وزیره. چرا؟ چون چه بسا شما فقها در محیط حوزه های علمیه، تو محیط آشنایی با روایات و آیات، یه ارتکازاتی پیدا میکنید که این البی یعنی چی؟ البی مبادرت مالن به مالن، چجوری فهمیدی؟ انقدر اونس پیدا کردی با روایات و گفتگوهای علمی و محاورات در اون گروهیتون به این ارتکاز رسیدید. خب این معنی نیست که مردم اینو قبول داشته باشن، و خطابات شرعی الغای به عرف عام اکثریت عامه مردمه، اونو باید درستش کنیم. وقتی اون میخواد درست بشه، چه بسا ما میگیم ظهور شخصی میتونه اماره اوغلایی باشه برای اینکه به اونجا برسیم. اینش روشنه. سه تا سوال، چهار تا سوال شد. بزرگ کریمی اصلا ما اصطلاح جناب میشناری، اصطلاح عرف عام یعنی شأنیتی دارد که اگر این کلام رو با این داده هایی که من دریافت کردم به او هم تحویل بدیم، دریافت میکنم. منظور ما اینه. نه گرها همه جمع شدن تو کلام من گفتن اینجوریه. ما فعلیت نمیخواهیم، فهمی نمیخواهیم که الان به بالفعل تحقق پیدا کنه. ما فهمی میخواهیم که اگر به نحو تعلیقی اگر عرف عام بیا تو این فضا خودشو ببینه، با این کلمات خودشو محاسبه کنه، قطعا به این نقطه‌ای که من رسیدم خواهد رسید. این معیاره.
این وقتی توی
یه سلف خاصه دیگه اصطلاحی
رو
کار می‌برن
یه معنای
خاصی
داره،
یه هر دیگه توی این سلف بزنید کنه جلو برم آقای واسه. خب این راه اول. طریق دوم، ما برای دوستان یه ساعتی قرار دیم، البته چون دیدم که دوستان تعهدی کمتر مشاهده میشه برای حضور، گفتم من 10 دقیقه مونده به هفت، یه رو مونده به هفت هستم اینجا که سوالاتی که هست حتما بیاد سوال کنید و از شما میخوام انشاءالله یک روزی در هفته قرار میدیم برای اینکه پاسخ به سوالات باشه. مراجعه کنید درس رو با سوال و جواب. منم چون محظورم از بلا طب، من میدونید که پاسخ به سوالاته، حساسم نسبت به سکوت در کلاس، خیلی بدم میاد، دوست دارم سوال بشه، دعوا بشه. اما اون طرف دیگه هم ملاحظه بفرمایید که حجم بحثم برای شما مهمه، یعنی بایستی یک مسافتی رو حرکت کنیم و یک جایی هم برسیم، به ایستگاه‌هایی هم برسیم. لذا من مجبورم بعضی جاها سوال و توجه بهش فعلا تو کلاس نداشته باشیم، بعد از کلاس یا قبل از کلاس بفرمایید. خب طریق دوم، طریق دوم عبارت از این است که از راه وجدان و تحلیل، وجدان و تحلیل ما داریم کجا میرسیم؟ داریم به ظهور موضوعی عند ابناء المحاوره، به اونجا میخوام برسیم. نقد ما حاضر ما کیه؟ ظهور چیه آقای سلامت؟ ظهور شخصی است و ذاتی است. این نقد ماست. داریم میریم به سمت این که برسیم به اینجا که عرض خدمت شما که به ظهور نوعی میخوام از مسیر شخصی برسیم. خب طریق دوم چیه؟ شاید این طریق رو شما بپسندید. اگه طریق اول رو به عنوان یک طریق مستقل تلقی نشود، این طریق طریق خوبی است. با اون اینه، از طریق وجدان و تحلیل. یعنی چی؟ یعنی ارائه برداشت شخصی نزد اشخاص متعدد. آقا یه مطلبی رو شما از من دریافت کردید، میگه من از حرف استاد چنین چیزی فهمیدم، درسته؟ ولی نمیدونید که تو این جمع ما همه فهمها مشترک بودن، این فهم شما همه همینجور فهمیدن یا نه فقط شخص شما اینجوری فهمیدید؟ چیکار میکنید؟ میگید آقای ارجنابندی این کلمه استاد اینجوری فهمیدید؟ میگه بله منم همینجوری فهمیدم. آقای نباتی شما اینجوری فهمیدید؟ بله. دارید شریک تولید مشارکت میکنید، یعنی تحلیل این، یعنی هی میاید توسعه میدید اشخاصی که مخاطب این کلام من خواهند شد و میتوانن بشوند. تکثیر مخاطب، تعدد خریدارهای این کلام توسعه میدید. میگم آقا شما اینو میفهمید؟ میگه بله منم همین میفهمم. آقا شما چی میفهمید؟ میگه بله. هی چند نفر سوال میکنید، از مسیر تکثیر در مخاطبین تقدیری، چون شما تو مجلس من نبودید، تکثیر در مخاطبین تقدیری، یعنی میاد این کلام رو بهشون میدید، میگه شما همینجوری میفهمید؟ بله. وقتی که اومد حسن به اصطلاح دایره شخصی ها تعدد پیدا کرد، میرسه به جایی که بر اساس حساب احتمالات خطا در فهم تقلیل پیدا میکنه. قبول دارید؟ شما یه فهمی دارید از کلام من، این فهم رو میگه شاید من 10 مثلا 30% خلاف باشه، میره به آقای واصف، میره واصف همینجوری فهمیده، 5% میاد پایین. میدید به آقای کریمی، شما هم فهمیدید؟ بله. 5% میشه 20%. همینجور میاد جلوتر تا میرسه به این که در حد اطمینان میرسید که شما با تکثیر مخاطبین تقدیری به اینجا منتهی میشه که داده هایی که از کلام من دریافت شد نزد شما، این داده ها رو هر کس از شماها باشه همین تلقی رو خواهد داشت. این میشه وجدان و تحلیل. یعنی با گستره مخاطبین را شما تولید میکنید، میگید آقا این جوریه واقعا. اونجا من دیگه دنبال مخاطب دیگه ای نیستم، اینجا میان تکثیر میکنم مخاطبین رو. شما اینجوری فهمیدید؟ میگه بله. شما اینجوری فهمیدید؟ میگم بله. هم وقتی تکثیر کردید یقینا به اونجایی که من ظهور شخصی بهش رسیدم شما به همونجا میرسید. در واقع کشف میشد برام که آنچرا که من فهمیدم، اسنادی که توسط گفتارشم به من تولید شد تو مقام احتجاج، همونیست که دیگران میفهمن. اینم راه دوم. راسته، راه حرف قشنگی است. اینم دو مسیر، مسیر من ندیدم این دو تا مسیر رو خیلی در کلمات آقایون به این صورت تفکیک شده نیست، ولی خب شاید لب حرف این آقایون باشه. خب
تأثیر مخاطب
اینو یه کسای دیگه هم همینو فهمیدن، آره.
شاهد میشه
برای اینکه
من
اتفاق کردم معید دادم. ببینید اینا دیگه جناب وطنخواه، اینا میاره تو عرصه وثوق. یعنی شما وقتی میایید هی دنبال استنتاق افراد میایید، میگه بابا من دیروز رفتم تو سخنرانی یه آقایی اینجوری گفت، شما چی میفهمید؟ میگه الحمدلله من هم جو فهمیدم. آقا شما چی میفهمید؟ این وقتی که به اینجا رسید مطمئن میشید که آنچه که شما فهمیدید همون است که دیگران میفهمن. با اینکه ظروف متعدده ها، اون آقا ما نمیدونم کاشانه، اون آقا ما نمیدونم کرمانه، اون آقا ما نمیدونم رفسنجانه، اون آقا ما نمیدونم بالای مازندرانه، اون آقا ما هر یکی از اینها تو فرهنگای متعدد متنوعی دارن. در این حال این کلامو که به دست ایشون داده همین رو داده میگه همینجور فهم فهمیدی درسته. خب وقتی اومدید این کلام رو با این داده هایی که شما دریافت کردید تلقی شما همون تلقی بود دیگران میفهمن، معناش اینه که مطمئن بشید که فهم شما همون فهمید که اوغلا عالم همون کلام رو از من دریافت میکنن. اینه، این میگن حساب احتمالات. این تضعیف میشه که این کش فهم شخصی من غیر از ابنای عرف باشه، نه تضعیف میشه. میگم آقا من که آنچه را که فهمیدم که شخصیه، این شخصی تا زمانی که من را نرسونه به عقلایی که عرف آن باشه فایده که نداره. میام با تکثیر مخاطبین حساب احتمال این که حرف من و فهم من خلاف ابنای عرف باشه هی تضعیفش میکنم، هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا میرسه به این که من مطمئن بشم که آنچه را که من دریافت کردم همونی که دیگران دریافت میکنن. باری کلا آفرین شاید همینجوری باشه، ولی عموم مردم همینجوری که میفهم من به این حد میرسم، به این وثوق میرسم، دقت فرمود جذب میکنم، به این وثوق اطمینان درونی میرسم که فهم من همون چیزی که دیگران از این کلام خواهند فهمید. این دو طریق. خب تعبدی در مقابل این عزیز، تعبدی در مقابل دومیه. این در دومی شما اومدید تکثیر مخاطب درست کردید، اومدید از آقای ارجمندی حفظه الله نور الله مجده از این سوال کردید، از آقای میرسنوی سوال، از آقای نبادی سوال کردید، اون اهل ساریه، ساروی های فرهنگ خاص خودشون دارن، از بابولی ها که مهد تدیونه، خب یه جور دیگه ارشادان شد. نه ساروی ها مترقی هستن. ارشاد کمت شما که خب از این با توجه به این که تو این جدول آمدید افراد متعددی رو قرار دادید، یه جدول نبود، تو اول یه جدوله، از این یه جدول میخواد کل پلن رو دریافت کنید، نمیشه. اما در دومید این پازل رو توسعه دادید، 1 2 3 4 5 6 همینجور توسعه رو گرفتید.
لازم کاشفت نداره
واقعا، ها
تعبد وقتی میگیم یعنی پیاد لازم کاشفت نداره.
چرا 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 نه کاشفت داره، اون تعبدی منظورش این نیست. خب سوال بعدی و شاید گام سوم که ظاهرم ظاهرم گام سوم باید باشه، چهارم سوم قدم سوم. خب تا اینجا ما فهمیدیم که ظهور نوعی نزد عرف منات احتجاج است و راه احراز روشن شد. دو مسیر دیگه تا اینجاش فهمیدیم. خب قدم بعدی این است که این ظهور نوعی که شما دریافت کردید، ظهور نوعی دریافت شده از گفتار متکلم و گوینده، این ظهور نوعی تارتن صدور و وصول مال یک زمانه، هم الان دارم حرف میزنم کلام از من صادر شد از به شما واصل شد، صدور و وصول به لحاظ زمان متعدد نیستن، توی زمان به شما واصل شد، خود دعوایی نیست و کاملا از این مسیر میتونید با اونجا برسید. اما در ظرفی که وصول مال عصریست و صدور مال عصر آخر، خب دو عصر، دو زمانه، در دو زمان عرصات خدمت شما که مختلف صادر شد. خب سوال اینه که میزان در احتجاج، خوب دقت کنید، بحث خیلی خوبیه، میزان در احتجاج عند العقلا داده‌های بر اساس ظرف گوینده است یا ظرف وصول به شنونده است؟ خیلی بحث مهمیه، کاربردی هم هست دیگه، کارکرد این بحث هم برای اصلا این بحث که حل نشه اجتهاد شما اصلا بیراه هست، راهی نده برای اجتهاد که. ما حرفمون رو تا اینجا درست کردیم، گفتیم آقا گویندگان متکلمین بایستی ظهورات و داده‌های گفتارشون تو فضای عرف عام تحلیل بشه، قابل تعریفه، تا اینجاش خوب فهمیدیم. اما با تنوع در عصر صدور و عصر وصول سؤال جدی‌تر اینه که آیا متکلمی که، خوب دقت کنید، متکلمی که مسئولیت داشت بر اساس قواعد و انضباط گفتاری مفاهیم و مقاصد خودش رو به دیگران تفهیم کنه، این تعهدش مال زمان خودشه یا نه؟ به قول امروزی ها بعضی جوان ها میگن باید بگونه بگویید که در بستر زمان، در طول اعصار، هر کسی که به این جمله رسیده است باید اینجور فهم داشته باشه، من مسئولیت دارم که کلام رو به گونه تفهیم کنم که مال همه اعصار باشد یا نه؟ تعهد من، خوب دقت بفرمایید، تعهد من اینه تو اون فضایی که زندگی من شکل گرفته، تو همون فضا بایستی قوانین ما، قوانین و ضوابط گفتاری رو رعایت کنم. کدوم یک از این هاست؟ متکلم، یعنی به عبارت دیگر آقای سلامت، آیا به استفاده کن از نام ایشون، سلامت گفتاری به این است که آقای گوینده خودش رو بر اساس انضباط حاکم در عصر خود کلمات به دیگران تفهیم بکنه؟ یا نه سلامت گفتاری و تورید اسناد بر اساس گفتار اینه که باید به گونه بگی که مال زمان خودت، نه مال همه زمان ها، فرااصلی باشه مثلا، اینجوریه واقعا؟ کدوم میگه از این هست؟ مرحوم آقای صد میفرماد که، خب دقت کنید این نکته رو، خیلی نکته مهمی است، انضباط گفتاری و تولید اسناد در محیط داده‌های گفتاری تنها بر اساس قواعد حاکم در عصر متکلم تعریف می‌شود. چرا؟ اصلا چرا ما رفتیم رو این بحث؟ چرا ظرف، خوب دقت بفرمایید، این نکته مهمیه، چرا ظرف وصول و صدور رو تفکیک کردیم؟ چرا این کار رو کردیم؟ به جهت این که ما تجربه کردیم که اوضاع لغویه، دقیقه، اوضاع لغویه و مفاهیم در حیات ترکیبیه در بستر زمان تطوراتی داره، تغییراتی داره. اگر هیچ حادثه رخ نده، آقا سنگی که چه میدونم در 2000 سال قبل بوده، اون سنگ همون سنگ هم موادش که تغییر نمیکنه که، بله ما اینو قبول داریم، دیوار که تغییر نمیکنه که، بله درخت همون مواد داره، اکسیژن زمان خلقت آدم هم اکسیژن همونه، فرقی نکرده. اما آیا مفاهیمی که از مسیر گفتار تولید میشه و دیگران منتقل میشه در بستر زمان تطور نداره، تغییر نمیکنه، تبدیل نمیشه؟ چرا؟ حالا پس بنابراین، نه این مقدار توجه داشته باشه، پس بنابراین چه بسا به لحاظ مفاهیمی که در ذهن گوینده هاست، غالب‌های گفتاری در طول زمان تغییر پذیره، این نمیشه این کار کرد، بگیم آقا نه تحقیق این اجتماعی زده میشه، این که نیست که، این امر وجدانی است. ما میبینیم که یک لغتی را در 500 سال پیش که یه مثلا میفهمیدن، امروز اصلا یه چیز دیگه میفهمن، اصلا یه چیز دیگه میفهمن. گرچه کمه این رخداد و پدیده ها، گرچه کمه، اما این پدیده هاش که رخ میده. اه آباریکالله، حالا که میبینیم که تجربه کردیم که رخ میده، اون وقت معمای وصول با صدور صادر شد که آها حالا بس میشم، بس این تطورات و این تغییرات و این تبدیلات به گونه‌ای که در حوزه گفتاری شکل گرفته بود، بشر تجربه کرده بود که در لغت، در مفاهیم، در مقاصد با استفاده از گفتار چه بسا این اسکلت ها و قالب ها تغییر میکنه. حالا که تغییر میکنه، این سوال جدی مطرح خواهد شد که میزان در انضباط گفتاری این است که گوینده ظرف خودش رو نگاه کنه، زمان خودش رو در نظر بگیره، یا بایستی نه زمان تا آخر اینجوریه. میگه بابا جان، خدای متعال قرآن نازل کرده، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرآن تلقی کرده، روایت فرموده و معصومین صلوات الله علیه مجمعین اینا فرمودن. آیا خوب دقت که چه عرض میکنم، گرچه امام معصوم باشه، ما دنبال چی هستیم؟ آیا امام صادق صلوات الله علیه به لحاظ اینکه بخواد انضباط و گفتاری داشته باشه، اسنادی بر اساس گفتارش تولید بشه، ملزم است که انضباط اصل خودش را، عرف خودش را، ابناء محاوره خودش را در زمان خودش رعایت کنه؟ یا نه فکر کنه بگه آقا 500 سال بعد، 1000 سال بعد بشر که تولید می شود، بنی آدم چه قواعدی دارن در انضباط گفتاری؟ من اونم ملاحظه کنم. میگه بابا این چه حرفیه، من اونی که مخاطب من هستن، اونی که مردمان زمان من باید حرف من دریافت بکنن. خب دقت بفرمایید، من مسئولم، مسئولیت من چیست؟ مسئولیت من متکلم، گرچه مبین احکام هستم، گرچه مشرع احکام هستم، فرقی نمیکنه چه مشرع احکام باشم، چه مبین احکام باشم، چه مبلغ دین باشم، فرقی نمیکنه. من در فضایی که زندگی میکنم، در فضایی که یعیش و فیه المتکلم، دقیق بشید آقای جانپور، در فضایی که یعیش و فیه المتکلم زندگیش در اون فضا داره شکل میگیره، من موظف هستم که رعایت انضباط و قواعد گفتاری رو داشته باشم. بیش از این رعایت لزومی نداره من رعایت کنم، اونو باید رعایت کنم. چرا؟ ببینید آقای نباتیم، ما هنوز گام چهارم که نگرفتیم. الان شما میفهمید که آقا پیغمبر خاتم چون هست، بایستی تمامی قواعد گفتاری رو به لحاظ تو داده های دلالتی بیاد تا آخر بنی آدم مطالعه کنه، حرف بزنه. اه مثلا حرف نمیتونه بزنه که. نه 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 اصلا نمیشه حرف بزنه که. چجوری ما حرف بزنم با همه قوانین رو؟ اونم بنده به اسمت داری میکنید شما، میگه چون معصومه باید این کار رو بکنن. حالا ببینید خوب دقت کنید، نه ما حرف، نکته ظریف همینجاست. انضباط گفتاری چیزی نیست که شما تحمیل کنید بر گوینده که بگه آقا شما که مبلغ احکام هستید، شما که مشرع دین هستید، بایستی در داده های اسناد گفتاری بگونی حرف بزنی که، باید بگونی حرف بزنی که نسل های متعدد احتجاج کنن به گفتار شما. این حرف که ما درسته، ما اینی که رد می کنیم، دو تایی با هم قاطی نکنید. باید پیغمبر خدا بگونی اسناد گفتاری شکل بگیره که برای به تعبیر ایشان برای نسل های بعد از خودش هم به عنوان سند باشن. این درسته، اما سندیت گفتار پیغمبر غیر از اینه که پیامبر گرامی اسلام به لحاظ انضباط گفتاری تجاوز کنه از قواعد زمان خودش، بیاد همه قواعد ملاحظه کنه. نه حالا حالا بارک الله، آفرین آفرین. پس تا اینجا قبول بکنید، ما حرف ما اینه دیگه، برهان عقلی که براش نذارین که این متامین عرفه، شما اگر عرفی هستید قبول بکنید. عرف میگه بابا هر متکلمی انضباط گفتاریش، تعهدش به رعایت انضباط در داده های گفتاری به اینه که قواعد زمان خودش مطالعه کنه دیگه. بگم ما چی حرف میزنن، انشار کجا مصرف کنه، اخبار کجا مصرف میکنن، ماضی کجا میاد، مضارع کجا، ما اینجا باید رعایت کنن. این میشه قدم سوم. قدم چهارم میرسیم به فهم‌های نباتی که خب حالا که اینجوری شد، ما که الان اون چیزی که ما میفهمیم مال وصوله، الان ما داریم میفهمیم. شما هم که میفرمایید پیامبر گرامی اسلام انضباطش مال همون زمانه، یعنی اون زمان باید منضبط حرف بزنه. خب چجوری میخواد اون حرف، اون که حرف زد، اون فرمایشات داشته، اون میخواد برای ما تولید اسناد بکنه، اون میگه کلامش میخواد برای ما قابل احتجاج باشه، ما چیکار کنیم الان؟ آن راه چیه؟ ظرف اصول گفتی فایده نداره، ظرف صدور هم گفتی آقا میزان اینه که انضباط داشته باشه به گونه‌ای که اصل خودش رو کاملا مطالعه کنه، تمامی قواعد ابنای عرف را در گفتارها و در مقام تولید مدالیل گفتاری رعایت کنه. اینه که مال اون زمان بود، زمان ما که فایده نداره، اون زمان هم که همون زمان تمام شده رفت، چیکار میخواد بکنی شما اون وقت؟ اینجاست که قدم چهار روم میاد. درست شد آقای نباتی؟ اگر تو قدم چهار روم دقت بفهمید چه عرض میکنم، اگر تو قدم چهار روم توانسته باشیم که با قبول تعهد متکلم به رعایت انضباط در محیطی که یعیش و فهل متکلم، با این عرصبت که نکته توانسته باشیم قابلیت احتجاج گفتار پیغمبر رو ثابت کنیم، دیگه که نگرانی نداریم که حل دیگه. خب حالا چجوری حل میشه؟ بکن گفتم این بحث همش برای همین تکه بود دیگه، که از اولم عویسه ما همین جهت بود. ایشان میفرماد که ما یه قاعده‌ای داریم، قاعده عقلائیه، که در واقع دلیل اجتهادی است، اصل عملی نیست. این اینجوری نمیستم که حواست جمع باشه آقای خیرآمد. اصلا که قاعده عقلائی چیه؟ فکر میکنم قدم های بحث خوب گرفتیم انشاءالله. قدم چهارم بس اینه که قاعده عقلائی اینه، میگن آقا اصل، خوب دقت کنید، بر ثبات لغت و نیز عدم تبدیل قواعد انضباط دهنده داده های گفتاری است در مقام احتجاج نسبت به مخاطبین. توضیح این اصل پاسخش میگه بابا جان نگاه کنید، گرچه ما گفتیم که لغت و کلمات در حوزه مفاهیم در بستر تطورن، تغییرن، ولی اینجور نیست که تغییراتش گسترش داشته باشه، گسترش خیلی بالا نیست. عموماً، خوب دقت بفرمایید، عموماً مردمان اعصار مختلف نسبت به داده‌های گفتاری به ثبات قائلن نه به تغییر. میگم بابا اونی که 500 سال پیش گفته آقا این آقا این آقا رو زد، آقا بو علی سینا دانشمند بوده است. مال چند سال پیش بو علی سینا؟ آقای میسناری 1000 سال پیش. میگیم نه دانشمند بوده است اون که آقا توصیف کرده، اون دانشمند بوده است، نه این دانشمندی که ما بگیم. میگه بابای من این چیزی که موضوع محموله که تو اون قضیه که تو اون زمان برای بو علی سینا نوشته شد، این توصیف همون توصیفی است که الانم به شاید به همون معنا آدم میفهمه. چرا؟ چون قاعده این است که مردم نسبت به خوب دقت کنید نکته قشنگیه، نسبت به بهره‌مندی از گفتار برای تولید سند و حجت هی دنبال تغییر لغت نیستن، دنبال اینه که تا اونجا که میشه لغت رو به هم نزنیم.
دلیلشان چیه؟
عرف دیگه می عرف
محاوره امروز ثابت
می دونن،
این دلالت
می
کنه
که نه همینه داریم میگیم. یک اماره عقلایی است این دیگه، این اماره که زمان پذیر نیست، که عقلای عالم میگوین بابا جان نگاه کن حجت چی چیست، قول و حجت فعل که نیست، الان فعل و به اصطلاح تقریر که اونو که نمیخوام بحث کنیم، رو قول داریم بحث میکنیم. اینجور نیست که عقلای عالم نکته قشنگی ها، من به نظرم وجدان بکنید دریافت میکنید، اینجور نیست که عقلای عالم تو داده های گفتاری خودشون هی دنبال یک فرهنگ دیگه باشن. بابا جان فرهنگ قبلی بود همون استفاده کن، اگه یک جاهایی اومدین
محاوره
و اگر جایی آمدید داری مفهوم دیگه تولید میکنی، به یه قرینه حل تو پیازداغش مثلا حلش کن. هی اسکلت کارو تغییر نده، هی جد قالب تغییر میدی، تو بیخت میکنن، میگه قالب تغییر نده.
اعتبار نیست که بیا بشینن جمع بشن.
آره تغییر نمیکنه.
تغییر رخ میده. ما که نمیگیم
ما فرقی نمیکنه آقای نحوی، اون که تغییر نمیکنه. چرا؟ اتفاقی افتاد. میگیم خوب دقت کن، شنونده باید عاقل باشه، خوب دقت کن، حرف اینه که مردمان برای تغییر قالب های گفتاری اکتفای به اضطرار میکنن. نمیگن آقا بیایم یا علی انقلاب اسلامی شده همه گفتارهای شهر به هم بزنیم. ای بابا تا پم برشه بگیرید، تا پرتم رو عوض کنید، چرا ادبیات گفتار رو عوض میکنید آقا؟ بابا جان این الان الفاظی که این با شما رو به خدا یمدن انصاف داشته باشید، الان این گفتارهایی که شما دارید، حالا من دلیلش رو عرض میکنم، این وجدان بکنید تا من دلیلش بگم. الان گفتارهایی که شما از زمان قاجار، زمان قاجار تا به حال چند سال شده؟ 200 سال 500 سال شده. متوجه این نشد. مثل اینکه میگیم من نامه های ملک انگلیس متوجه نمیشم.
نه تغییر نشد. ایران نشد. عبارات متفاوته، اینقدر کلمات متفاوت شده. حالا که توضیح بده
که اون چی خب. حالا من یه مدت تغییر بزن کنم.
عمر اضافه گوید.
چی؟ ما دو تا منبه داریم آقا، دو تا منبه داریم، اینه بگم جمع کنم بحث دیگه فردا، این بحث لغت حجت قول لغوی. ببینید دو تا منبه داریم، یه منبه عقلایی است، یه منبه شرعی است. خوب دقت کن آیدش کردین، دو تا منبه براتون میگیم و اگه این قبول نکنید دیگه کور باطن اصلا بهش نمیدونید. منبه عقلایی چیه؟ آقا جان، آقای نبازی، تو رو به خدا اگر بیان یک سندی از وصیت از اون جد دهم شما بگیرن، به شما بگن آقای نبازی شما به حمدالله در میان این خلاصه حفده شما شدی چی آقا؟ آخوند. شما میگین نه من اصول خوندم، این تطورات لغت باعث میشه که من نمیتونم این وصیت ترجمه بکنم. این حرفا چیه؟ میگه بابا وصیت روشنه آقا، این زمین را من وقف کردم برای نسل بعد نسل. بخم میگه نه، این وقف کردن باید بریم اون جا نگاه کنیم که اون وقف کردم این وقف چه معنایی دارد، چه مفهومی دارد، اساسش چگونه است، نسل چه بوده است. میگه بابا جان من
میگم خب
حرفی نداریم، اشکالی نداره، باریک الله، ما همینی میگیم. مأموریت متکلم این است که تا اونجا که امکان داره انضباط گفتاری با قالب های لفظی داره مشخص میکنه ها، نه تو فضاهای مجازی بگه آقا حالا اون فضا قرینه بشه. میگیم درسته، اما من خوب دقیقا خود شما چیکار میکنید؟ میگه تا اونجایی که ممکنه حرفی بزن که اگر رفت تو فضاهای مجازی بدونه ازش دفاع بکنه. اینجوری نیست؟ میگه نه، من یه چیزی هم به شما میگم که با توجه به این محیط شما میفهمید، ولی این به دست دیگری بد میفهمه. خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ خود توبیخ میگم چرا اینجوری حرف میزنی آقا؟ تو حرفی بزن که اگر رفت تو فضای مجازی قابل دفاع باشه. این یعنی چی؟ یعنی کاری کن که مفاهیم رو بر اساس قالب‌های همین گفتار شکل بده. دیگه نیار به قرائن بیرونی، نبر تو قرائن شخصی فضاها و مجازی، اینو نبر اونجا. این بی‌انضباطیه. اگر انسان چیزی رو با توجه به فضاهای موجود در محیط کاری خودش حرفی بزنه که تو محیط دیگه قابل مصرف نباشه یا علیه استفاده کنن، این خودش قابل توبیخه. پس بنابراین یکی اینه که عقلای عالم در بهره برداری از وصایا، چه میدونم وثائق، این مردم آیسد میفرماد ارتباط خدمت شما که اوقاف، اینها توقفی نمیکنه. ما 500 سال پیش همونه که الان میفهمه همون درست میکنه. این یک، چرا؟ چون ثبات میبینه. دو، منبع شرعی. شما اصحاب ائمه در دریافت کلمات پیغمبر چقدر فاصله داشتن؟ آیه لشکری بعضیاشون تا 300 سال فاصله داشتن. قبول دارید؟ چجوری معطل نمیشدن؟ چرا معطل نمیشدن؟ چون چرا؟ نکته اینجا خیلی نکته قشنگه، اینو بگیرید، خیلی نکته زیبایی است. آقای صد میگه علت این که هم عقلا و هم متشرع و اصحاب ائمه توقف نمی کردن در تلقی داده های گفتاری اینه که عمر لغت را اول می بینن. مردم میگن لغت مثل ماشین نیست که دو تا دنده بخواد خراب بشه. لغت اوسعه است، یعنی حضور لغت در ابناء مردم تغییرش بسیار قلیله. چون اینجوریه ولذا مال هزار سال پیش همون چیزی که الان میفهم میگه مال هزار پیش همونه، ثبات در گفتار داره. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اینجوریه که من گفتم اگر دریافت کردید بالاترین جایزه رو خواهید گرفت. اینا باید شرح سطر و صدر بشه.
نه
آره
چی نباشه؟ اما مراد جدی اصلا خندی یه جایی میگه که من مثلا فلان آره. من بودم اونجا ادرار داشتم
آره.
الان میگه کده همه میخندن اول آره. ولی با ادرار میگه که
بله بله ما که درسته،
پس مراد جدیش اینه که شهریه داشت
تغییر میکنه. قبول دارم درست میشه، من نمیگم نمیشه، که میگم قاعده چیه. درست ها شهر روزخواه دریافت شد، قبول کردید این کرباته نمیدار یاد بدید که این قبول بکنه.
بعد تفصیل هم خواهد شد، بعضی کلمات رو مثلا شما اصلا احتمال نمیدید تغییر کرده باشه.
میگم بنا چیه عزیز آیلش کرید، بنا چیه این مشکله. این
حالا توی سده های اخیر آجا خیلی تغییرات زیاده
هر شد انشالله.
بزن ما حرفای نسل جدیدی که اومده 10 سال مثلا ما کوچیک‌تره بعضی وقتا حرف زدن نمیدن.